بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر عزیزان و متشکرم از تشریف فرماییشان به این مجلس عبادت. سخن گفتن از کیمیای سعادت در جستجوی سعادت بودن و سخن غزالی رو که خود از ارباب این حرفه بود و از پیشوایان عرصه اخلاق شنیدن موجب فلاح و سعادت است. اگر موجب هم نباشد یکی از شرایط آن است. خب من با تدریس کیمیای سعادت دستکم دو نیت دارم. یکی این که پاره‌های از اون رو به سمع و نظر شما عزیزان برسانم، هم حاضران و هم غایبان، و دوم این که گزینش‌هایی رو که انجام میدهم این گزینش‌ها رو به تدریج در کنار یکدیگر بنشانم و گزیده ای از کتاب کیمیای سعادت رو تهیه کنم و در اختیار همگان بگذارم. کتاب کیمیای سعادت در عین اینکه بسیار لطیف و روان نوشته شده، اما حجم نسبتاً بزرگی دارد و برای خواننده امروزین چندان جاذبه ندارد. آنقدر خواندنی، نوشتنی، گوش کردنی، دیدنی فراوان شده است در روزگار ما که آدمیان مخصوصا جوانان کمتر به سراغ این گونه کتاب ها می روند. مایه اسف و دریغ است برای اینکه گمشدهشون در اینجاست اما نمی دانند و قبله جان را چو پنهان کرده هم هر یکی زی قبله رو کرده هم. باری نوبت گذشته از غزالی شنیدیم در دیباچه کوتاهی که بر کتاب خود نوشته بود که محتوای کتاب چیست و انگیزه او در نوشتن این کتاب کدام است. برای ما گفت که کیمیای سعادت در این کتاب است و سعادت رو هم برای ما معنا کرد که عمدتاً فلاح و رستگاری در زندگانی جاوید آدمی است. به اون بخش دیگه نمی پردازیم. غزالی در بخش بعدی که تحت عنوان فهرست کتاب آورده توضیح داده است برای ما که چرا این کتاب بر چهار بخش تنظیم و تدوین شده است: بخش عبادات، بخش عادات، بخش مهلکات و بخش منجیات. بخش عبادات همانها هستند که در شرع به نام عبادت خوانده شده اند، یعنی فرائضی که اجرا و انجامشان بر هر مسلمان واجب است و در آنها نیت قربت شرط است، یعنی باید نیت کرد که به فرمان خدا برای نزدیکی خدا و برای رهایی و رستگاری من این عبادت رو به جا می آورم. به فواید عبادات و به پیامدهای دیگرشون نباید کار داشته باشه. صرف تسلیم بودن در اونجا و نیت قربت کردن شرط است. می رسیم به عادات که اون هم 10 باب است، یا به تعبیر غزالی 10 کتاب است، که مجموعاً مسائل مربوط به روابط انسانی است. نام اون را عادات نهاده است، مثل سفر کردن، مثل غذا خوردن و مباحث دیگری از جنس این که آیا گوشه‌گیری بهتر است یا در میان جمع بودن و امثال اونها. مسئله قناعت فی المثل، قصه ترک دنیا که نیکوست یا نه، اینها عاداتی است که مسلمانان با الهام گرفتن از کتاب و سنت باید به اونها بپردازند، یا به تعبیر ساده تر روابط انسانی، فردی و اجتماعی و خانوادگی خود رو چگونه تنظیم کنند تا خداپسند و پیغمبرپسند باشه. بعد از آن غزالی به ربع سوم کتاب خود می‌پردازد که ربع مهلکات است. مهلکات یعنی اون رذائلی و صفات و خصلت‌هایی که موجب هلاک آدمی می‌شود، هلاکت روحی و روانی. این برگرفته از یه روایتی است که منسوب است به پیامبر بزرگوار اسلام که ایشون فرمودن که سه چیز است که مهلک است، یعنی سه صفت است که مهلک است و سه صفت است که منجی است، یعنی موجب نجات آدمی، موجب فلاح آدم است. اون سه صفتی که مهلک است این است که شخ المطاع و هوا المتبع و اعجاب المرء بنفسه، این که آدمی خودپسند باشه، دوم این که بخیل باشه، سوم این که هوسران باشه. خب اونجا خیلی مختصر گفته شده است، غزالی اینها رو مهلکات رو در 10 باب آورده است که چه چیزهایی، چه رفتارها و چه خصائلی موجب هلاکت روحی و مرگ جاودانه آدمی خواهد شد، و بخش منجیات یعنی اونچه که آدمی رو نجات می‌بخشد، اون هم یک ربع دیگر از این کتاب است، یعنی کتاب بر 4 ربع منقسم شده. اون ربع منجیات از کتاب توبه آغاز می شود. آدمی ابتدا باید با یک دل خاشع و نفس طاهر توبه کند از اون چه به آن آلوده بوده و قوتور در آنها بوده، بیرون بیاد، عزم بر پاکی و پارسایی و پاکیزگی بکند و قدم در مسیر پارسایان بگذارد، و آنگاه از آیات قرآن، از روایات نبوی، از شیوه های صوفیان و عارفان نمونه های بسیار می آورد برای اینکه نشان بدهد یک زندگی پارسایانه نجات بخش چگونه است و اون چه که موجب قرب آدمی به خدا می شود چیست. آخرین کتاب ما قبل آخریش عبارت است از کتاب محبت که در اونجا توضیح می دهد که اصلا آیا محبت و عشق به خدا معنا دارد یا معنا ندارد، آیا دوستی و عشق فقط بین آدمیان برقرار می شود یا بین آدمی و به خداوند هم معنی دار است و شدنی است. نکته های خیلی نیکویی اونجا می گوید، برای اینکه غزالی یک ذهن تحلیلگر داره. همین مباحث عشق و دوستی رو شما در مولوی هم می‌بینید، بسیار شورانگیزتر از آنچه غزالی آورده، اما تحلیلی نیست، فقط نفس ریزش است و جوشش است، آنچه که در درون داشته بیرون ریخته و احوال خود و تجربه های خود رو با ما در میان نهاده. اما غزالی علاوه بر اینها یک عالم است، عالمی که ابزار تحلیل در دست داره و با استدلال و با نکته سنجی و با طبقه بندی مسائل رو در اختیار ما قرار میدهد و میکوشد تا خواننده رو، شنونده رو قانع کند و از طریق استدلال او رو به نتیجه برساند. بحث محبت از غزالی خیلی شنیده است. گو این که چنان که بارها گفتم بر کتاب احیاء العلوم و بر کتاب کیمیاء سعادت غزالی من حیث المجموع یک سایه خوفی افتاده است، یعنی مولانا غزالی رو شما بیشتر یک عارف خائف میبینید تا یک عارف عاشق، نه اینکه عشق رو نفی کند و کنار بگذارد اما غلبه بر روح او و وجود او ندارد. در مقابل خداوند خود رو بسیار کوچک، بسیار ذلیل و حقیر می‌بیند و از ترس بر خود می‌لرزد و خوف از سوء عاقبت، از اینکه عاقبت من نهایتاً چه خواهد شد، خدا با من چه خواهد کرد، او رو در یک عذاب دائم نگه می‌دارد. اینها رو شما در کتاب او می‌بینید. آخرین بخش کتاب مرگ است، یعنی در باب مرگ سخن می‌گوید و این کتاب که گویا نزدیک به مرگ او و پایان زندگی او هم نوشته شده است، نشان می‌دهد که درباره این حادثه عظیم در زندگی آدمی چه رأیی و بینشی دارد، و کتاب این گونه تمام می‌شود، یعنی این 4 بخش به پایان می‌رسد. خب البته عزیزان همه نیکوست که همه کتاب رو در مطالعه گیرند و دمی انیس غزالی شوند و از قلم او سخنها بشنوند و بخوانند و در جان بنشانند. ما در اینجا جز به نحو گزیده نمیتوانیم عمل کنیم. لذا این بخش رو من همینقدر توضیح اندک دادم و از اون میگذرم، فقط یک فقره رو از همین بخش فهرست براتون میخوانم. وقتی که رکن چهارم رو در منجیات بیان میکنه که اصل اول در توبه و دوم در شکر و خوف و رجا و زهد و صدق و اخلاص، اینها رو بیان میکنه، بعد میگوید که ما اندر این کتاب جمله این چهار عنوان و چهل اصل شرح کنیم از بحر پارسی گویان، و قلم نگاه داریم از عبارات بلند و مغلق و معانی باریک و دشوار تا فهم توان کرد، و اگر کسی را رغبت به تحقیقی و تدقیقی باشد ورای این، باید که آن از کتب تازی طلب کند، این عربی، چون کتاب احیاء علوم الدین و کتاب جواهر القرآن و تصانیف دیگر که از خود اوست، که در این معنا به تازی کرده آمده است که مقصود این کتاب عوام خلق است که این معنی به پارسی التماس کردند و سخن از حد فهم ایشان در نتوان گذاشت. میبینید دیگه مال دورانی است که هنوز زبان فارسی پختگی کافی حاصل نکرده و زبان عربی زبان عالمان و زبان علمی روزگار است و زبان فارسی قدرت بیان مفاهیم دشوار و انتزاعی رو ندارد، و از طرف دیگر مردمی که عربی نمیدونن عوامند از نظر مولانا، از نظر غزالی، و لذا این کتاب رو به زبان ساده تر برای عوام خلق زبان فارسی نوشته است، عوام خلق که ما باشیم، بنابراین ما مستمعان خیلی نزدیک و صمیمی جناب غزالی هستیم و این کتاب رو خاصه برای ما به رشته قلم در آورده است که میگه عوام خلقم که این معنی به پارسی التماس کردن، از من خواهش کردن که به فارسی بنویسن، و بعد ارجاع میدهد که اگر شرح بیشتر میخواهید که در سطح بالاتری مطالب رو بیان کرده باشد به کتاب احیاء علوم الدین مراجعه کنید. خب فصل اول، یعنی عنوان اول در شناختن نفس خیش است. من از این در میگذرم به فصل اول میرسیم. ببینید یک بحثی رو، یعنی عنوان کلی رو اینجا غزالی داده، آغاز کتاب در پیدا کردن عنوان مسلمانی. این میخواد توضیح بده که نشانه های مسلمانی و ارکان مسلمانی چیست. میگوید عنوان اول در شناختن نفس خیش، عنوان دوم در شناختن حق سبحانه و تعالی، عنوان سوم در معرفت دنیا، عنوان چهارم در معرفت آخرت. پس یک مسلمان این چهار چیز رو باید بدانه که خودش رو بشناسه، یکی خدا رو، دیگری دنیا رو، و چهارمی آخرت رو. از هر کدوم اینا که کم بگذاره در مسلمانی او نقصان و قصوری است، و غزالی میکوشد که همین ها رو برای ما توضیح بده که اون بخش مهمش همین خیشتن شناسی است، که توضیح میدهد برای ما که مردم گمان میکنن خودشون رو میشناسن و از اونها بپرسی که تو کیستی و چیستی، گویی که ساده ترین سؤال رو از اونها کرده ای. اگر به قول خودشون هیچ چیز رو نشناسن، خودشون رو که میشناسن، ولی ایشون میگوید که از قضا چنین نیست. نظر به قول مولانا، نظر عاقل زان پری که مزمر است، آدمی صد بار خود پنهان تر است. آدمی صد بار از پریان، از جنیان پنهان تر است. اگر فرض کنیم اونها پنهانن، ما پنهان تریم، یعنی از خودمون کمتر خبر داریم و کمتر خبر میگیریم، و ناچار یک پایه از ارکان مسلمانی ما لنگ است و لق است. خب میرسیم به فصل اول، کالبد ظاهر و معنی باطن. میخوانم تا اینکه و توضیحاتی رو که لازم است اینجا خدمت شما عرض کنم، فقط لازمه که مقدمه ای رو براتون بگم، ممکنه مقدمه قدری هم طولانی باشه. ببینید نزد گذشتگان تقریبا مسلم و بدیهی بود که آدمی این تن نیست و ورای این تن یک موجودیت، یک شخصیت دیگری داره که حقیقت شخصیت آدمی هم به اوست و این تن یه ابزار فانی بیش نیست که دیر و زود از میان خواهد رفت، اما اون حقیقت دیگر واقعی خواهد ماند. و تمام بحث راجع به فلاح و رستگاری و نجات و غیره هم مربوط به همون عنصری از ماست که باقی میماند و الا این تن نقل چندانی نداره و در مورد او جوش زیادی نباید زد. آدمی دنیای خود رو به نحوی میگذراند، سپری میکند. زندگی جاوید حکم دیگری دارد و دغدغه بیشتری نسبت به او باید ورزید. خب این قصه که آدمی یک وجه دیگری هم داره، گفتم برای گذشتگان مسلم بود، برای امروزیان اینطور نیست. حقیقت این است که ساینتیست های روزگار ما تقریبا عکس این مطلب براشون مسلم است و اینکه آدمی همین تن است و جز تن چیزی نیست و تمام اونچه که گذشتگان به روح، به نفس، به جان و امثال اونها نسبت می دادن، امروز اونها رو ما می تونیم در مغز، در برین پیدا بکنیم و چنان نیست که آدمی دو پاره باشد، دو پارچه باشه، یکی نفس و یکی بدن. همه اون نفس در همین بدن نشسته و نهفته است، بلکه نفسی نیست. آدمی با همین بدن و مغز بسیار پیچیده‌ای که داره، همه اون فونکسیون‌ها، همه اون کارکردها رو که گذشتگان به نفس نسبت می‌دادن، می‌تواند با بدن پیچیده خود انجام بده و ما حاجت به فرض یک موجود دیگری که نهان است و گویی که ما بدنمون ویترین جلویی نفس است، ما چنان فرضی احتیاج نداریم. اما خب شما سراسر کتب گذشتگان رو که نگاه کنید ببینید که این ماتریالیست بودن، یعنی آدمی رو فقط بدن دانستن، یکی از قبیح ترین اندیشه ها بود و این رو به دهویین و ملحدین و مادیین و اینها نسبت می دادن که الهیین، که الهیون از اونها بری هم و با اونها فاصله دارن و به صورت یک امر بدیهی می گرفتن. حالا در کتاب های فلسفی گاهی می کوشیدن که اثبات و ادله عقلی هم بیاورند که ما نفسی داریم، روحی داریم، چنین و چنان، ولی این یک اطلاع بود که نزد عامه پخش بود و مردم حتی علما بدون اینکه دلیل چندانی برای او بیاورند یا آورده باشند به او باور داشتند. این اعتقاد خب از دوران قدیم از یونان آمد و به مسلمانان هم رسید، به مسیحیان هم رسید. یعنی قصه روح و جان چیزی نبود که ادیان آورده باشند، بلکه حقیقتش این است که شما قرآن رو بگردید، چیزی شبیه اون که فیلسوفان در باب روح میگویند در اون نمیبینید. مفهوم نفس به معنای فلسفی کلمه رو در قرآن نمیبینید. مثلا عرب ها از این مفاهیم چندان آشنایی نداشتند و کلماتی هم که به کار می بردن لزوماً دلالت بر اون معانی فلسفی نداشت. بعدها یک تبدلی و یا گسترشی در معانی این کلمات مثل نفس و روح پدید آمد و باعث شد که مردم یا مفسرین آیات قرآن رو به نحو دیگری بفهمند و بفهمانند. به خودش یکی از اون دامچاله هاییست که گاهی در راه آدمیست و مانع از دیدن، فهمیدن معانی روشن این کلمات بزرگان و پیامبران در گذشته می شود. باری این افلاطون بود که گفت ما نفسمون بدنی داریم و نفسی و نفس ما سه بخش دارد، یا به تعبیر او سه روح در ما هست. این کلمه پسوخه یا سایکی یا اسپیریت که اینا همه از یونانی آمده است و هم تماماً به معنای باد، به معنای نفس، به معنای نسیم و امثال اینهاست. و دلالت میکند بر این که اعتقاد داشتن یه چیزی که از جنس این ماده تیره و سنگین نیست، بلکه چیزی مثل نسیمه در ما وجود داره و اون است که منشأ حیات ماست. و وقتی که او ما رو ترک بکنه، حیات هم ما رو ترک میکنه. این نفس سه بخشی، یک بخشش قوه عاقله بود که افلاطون اون رو قوه منطقی یا لاجیکال مینامید. دو بخش دیگر هم داشت، یک بخش شهوانی که البته شهوت در اینجا به معنای شهوت جنسی نیست، اینا ترجمه های عربیشه، بگیم آرزومند. یک بخش خردمند داره نفس ما، یک بخش آرزومند، یعنی خواسته هایی داره، خواهش هایی، که این خواهش ها خوراک هست، لباس هست، جنس مخالف هست، لذت هست، هر نوع لذتی. اینا مجموعاً یک دسته از خواسته های نفسانیست که می گفتن یک بخشی از روح ما مسئول تأمین این هاست و انگیزه برای رفتن به طرف اونها رو در ما ایجاد میکنه. یک بخش که این رو مسلمانان در ترجمه خودشون قوه شهویه یا روح بهیمی نامیدن، از بهائم میاد. غزالی اون رو ستوران مینامد، جنبه ای از وجود ما که از جنس ستوران است، یعنی چارپایان که فقط به فکر خوردن و خفتن و جفتگیری کردن و این چیزا هستن. و یک جنبه دیگر از نفس ما هم از نظر افلاطون همون بخش اسپیریتد، یعنی بخش هیجانی، بخشی که جوش میاره، بخشی که تب و تاب نداره، پر التهاب است. این رو به قوه غضبیه ترجمه کردن در اصطلاحات فیلسوفان ما، ولی فقط واقعا غضب نیست، اون بخشی از وجود ما که این چنینه. بله خشم هم جز بشه، ولی بیش از خشم جاه طلبی، زفر بر خصم، اینها هم جزء اوست که حماسه از او برمیخیزه. در واقع میشه گفت جنبه های رزمی و جنبه های بزمی. اون روح حماسی که در ما هست همونیست که رزم رو تشکیل میده. رزم برای غلبه بر خصم است، برای زفر است، برای رسیدن به آرزوهای بلند است. در او البته خشم هم هست، جوش آوردن هم هست، کشتن و زدن و مغلوب کردن و خفیف کردن دشمن هم هست. از این طرف بخش‌های بزمی داریم، یعنی اونچه که از جنس لذات است. یک پادشاهی هم، امیری هم در رأس داریم که همون عقل و قوه عاقله ماست. با اینکه غزالی به یونانیان توجه زیادی نداره و اتفاقا علم اخلاقی رو که نوشته تماما غیر یونانی است، برخلاف مثلا ابن مسکویه که اونم یک ایرانی دیگره، تقریبا هم عصر با غزالی هم هست و کتاب به زبان عربی هم نوشته، طهارت الاعراق و تهذیب الاخلاق، ولی یک اخلاق کاملا یونانی است، یعنی بر مبنای تقسیم بندی های افلاطون و بعد تئوری حد وسط ارسطو و فضائل و رذائلی که اونها برشمرده اند. غزالی در واقع یه جور علم اخلاق اسلامی اگر بتونیم بگیم اینجا آورده، تمام اونچه که در دین فضیلت خونده می شود یا رذیلت خونده می شود آورده، بدون اینکه لزوما اونها رو تحت اون سایه تئوری های ارسطویی در آورند. بعدن شاید این رو بیشتر بگیم. جالبش این است دیگه، اون عقل رو اون فرشته میگیرد و بعد میگوید که بر اون تقسیمات افلاطونی یک بخش دیگر هم اضافه میکنه که البته همه با او موافق نیستن. یه از طرفی ددان یعنی درندگان در وجود ما هستن، از طرفی ستوران یعنی بهائم در وجود ما هستن، از طرفی هم اهریمنان و فرشتگان. فرشته همون عقل است، اهریمن قوه واهمه و قوه مکاره است که در ما هست، که فکر کلاهبرداری و تلک زدن و تلبیس و حیله و حقبازی و حق رو باطل نمودن و باطل رو حق نشان دادن و امثال این هاست. این بخش هم از نظر عالمان دیگه جزء قوه عاقل است، منتها جزء رذائل قوه عاقل است. اما غزالی این رذیلت خاص قوه عاقل رو جدا کرده و میگه ما یک قوه داریم که قوه اهریمنی و شیطانی است، قوه ماکره یا قوه واهمه، که همه خباثت هایی که آدم با عقل خودش انجام میده، یعنی مینشینه نقشه میکشه و شرارت میکنه و پیش پای این و اون دام میگذاره، اینم کار قوه عقل، اما کار قوه واهمه است به تعبیر او و جنبه فرشتگی. خب جناب افلاطون میگفتش که عدالت جاستیس در وجود آدمی وقتی برقرار میشه که این سه قوه در تعادل با یکدیگر باشن و نه تنها در تعادل باشن بلکه قوه شهویه و غضبیه زیر فرمان عقل درآیند. اینم حالا جالبه که جناب افلاطون پپسیایی هم وامی کرد، میگفتش که در میان مردم جهان یونانیان بیشتر قوه عاقلند، مثال قوه عاقلند، مصری ها بیشتر مثال قوه شهویه‌اند. نمیدونم از مصری ها چی دیده بود و لابد با هم دعوا داشتن و یک قوم دیگر رو الان یادم نیست، میگه اونا هم قوه غضبیه‌اند. حالا از اجتماع که بگذاریم، در وجود آدمی میگفت این سه طبقه یا این سه نفس وجود دارن و اینا باید در تعادل با یکدیگر باشن و تعادلشون هم وقتی است که اینها تحت سلطه عقل باشن. اما اگر بر عقل شوریدند و غلبه کردند، اونگاه ویرانی درون حاصل می شود و آدمی از آدمیت بیرون می رود، یا تبدیل به درد می شود، یا تبدیل به ستور می شود، یا تبدیل به اهریمن می شود و از فرشتگی خارج می شود. اون وقت از این طریق و بر مبنای این تقسیم بندی در روح آدمی، اونگاه اخلاق رو بنا می نهادن. اخلاق عبارت است از راه هایی که به شما نشان می دهد که چگونه قوه عاقله خودتون رو بر اون سه قوه دیگر حاکم کنید، یعنی قوه اهریمنی، قوه ددی و قوه ستوری، یعنی اون نفس بهیمی و نفس سبعی، اینها تسلیم قوه عاقله و منطقی شما بشوند. وقت این عقلم البته حالا تعریفهای خاصی داره، هر عقلی رو نمی گفتن، فعلا این قصه سربسته در دست شما باشه، این مقدمه که روح کتاب غزالی است، تا بعد ما وارد بخشای دیگر بشیم. خب فصل اول، کالبد ظاهر و معنی باطن. کالبد اما کلمه دیگرش قالبه یا قالب، این هر دوتا کلمه فارسی نیستن و یونانی هم. اگر خواهی که خود را بشناسی، بدان که تو را که آفریدند از دو چیز آفریدند، یکی این کالبد ظاهر است که آن را تن گویند و وی را به چشم ظاهر بتوان دید، دیگر معنی باطن که آن را نفس گویند و جان گویند و دل گویند و آن را به بصیرت باطن بتوان شناخت و به چشم ظاهر نتوان دید. اینجا غزالی خیلی کار خوبی میکنه، ما را از یک رشته ابهامات و اعوجاجات نشون میده، میگه دنبال این کلمات نرید و گیج نشید، چه بگیم نفس، چه بگیم دل، چه بگیم جان، چه بگیم روح، اینا همشون یکیست. اون بخش پنهان وجود آدمیست. اونجا جشن و سروری عروسی بر پاسخان نه از داخل بود، اون از بیرون نبود. خب به هر حال ما رو راحت میکنه، میگه که این کلمات همه دلالت بر اون بخش نهانی وجود ما دارن. گاهی دل میگیم، گاهی جان، چون من خیلی وقتا دیدم با این سوال روبرو هستم، این چیه اون چیه، و بعضی هم نشستن یک دقتهای بیهودهی ورزیدن که بگن معنی این و حد این اینجاست اونجاست. نه اتفاقا اینطورا نیست، و غزالی کاملا درست میگه. به همه اینا اون حقیقت باطنی و پنهانی این کلمات اطلاق میشه. البته نفس عربیه و جان و دل فارسیه، روح عربیه، قلب عربیه، فؤاد عربیه، اینا حالا عربی فارسی فرق نمیکنه، اما همه بدونید مسمای واحد داره. و حقیقت تو آن معنی باطن است و هر چی جز از این است همه تبع اوست، یعنی پیرو اوست، و لشکر و خدمتگار اوست، و ما آن را نام دل خواهیم نهادن، و چون حدیث دل کنیم بدان که این حقیقت را می خواهیم که گاه گاه اون را روح گویند و گاه گاه اون را نفس گویند. روشنه دیگه، خیلی روشن. مولانا هم البته روح میگه، نفس میگه، دل میگه، اما تمام اینا باز بدون این که بخواب دقتهای بیهودهی ببرزیم همه به همون جنبه نهانی آدمی بر میگرده. و بدین دل نه اون گوشت پاره میخواهیم که در سینه نهاده است، این عضو رو، عضو گوشتی رو منظور نداریم از جانب چپ، که آن را قدری نباشد، یعنی قیمتی نداره، و آن ستوران و مرده را باشد، مرده ها همون قلب رو دارن، ستوران هم دارن، و آن را به چشم ظاهر بتوان دید، و هر چه بدین چشم، بدین چشم توان دید از این عالم است، این عالم ماده، که آن را عالم شهادت گویند. عالم شهادت در مقابل عالم غیب قرار میگیره. عالم شهادت یعنی اون که مشهود است، و عالم غیب یعنی اون که مشهود نیست. و حقیقت دل از این عالم نیست و بدین عالم قریب آمده است و به راه گذار آمده است. یادتون باشه مولانا رو که میگفت که ما از اصل خودمون دور موندیم، ما همه قریبیم در این عالم. غزالی دقیقا همون رو میگه، هیچ میدانید چه میگوید رباب، زشک چشم و از جگرهای کباب، ما از سیران، ما قریبان فراقی، می شهان بشنوید از ما الالله المعاب. رباب یا نی وقتی که می نوازند نوای قربت ما رو سر می دن. خب ما یعنی دل ما در واقع، همین که غزالی برای ما میگه. و حقیقت دل از این عالم نیست و بدین عالم قریب آمده است و به راه گذر آمده است، و این گوشت ظاهر مرکب و آلت وی است، و همه اعضای تن لشکر وی اند، و پادشاه جمله تن وی است، و معرفت خدای تعالی و مشاهدت جمال حضرت وی صفت وی است، و تکلیف بر وی است، و خطاب با وی است، و عتاب و عقاب به وی است، و سعادت و شقاوت اصلی وی راست، و تن اندر همه حال تبع وی است. خب میبینید دیگه، میگه آدمیت آدمی با این دل است، لذا اگر خدا خطاب میکند به دل خطاب میکنه، اگر عذاب میکنه، اگر ثواب میده، اگر تکلیف میکنه، همه به خاطر این است که ما دل داریم و دیگر موجودات این دل رو ندارن. و معرفت حقیقت وی و معرفت صفات وی کلید معرفت خدای تعالی است. بعدها به تفصیل برای ما خواهد گفت که خداشناسی از روی خودشناسی صورت میگیره. بارها غزالی این نکته رو تأکید تکرار میکنه در کیمیای سعادت، اون جمله‌ای رو که در ابتدای تورات آمده است که خداوند آدمی رو بر صورت خیش آفرید، خلق الله آدم علی صورته، و چون خداوند ما رو بر صورت خیش آفریده هر چه در خود بیشتر تعمق کنیم خدا رو بیشتر میابیم. مولانا هم میگه خلق ما بر صورت خود کرد حق، ما مثل خداییم، ما شبیه خداییم. منتها غزالی رنج بسیار میبره که توضیح بدهد که این رو به معنای تشبیه نگیرید که خدا مثل ماست. نهایتا هم میگه این قصه یه رازیست که فقط عارفان به اون راز میرسن. اما اگر ما به تعبیر غزالی مثل خدا نبودیم، بر صورت او نبودیم، شناختن خودمون چندان وجهی نداشت، چندان کمکی به ما نمی کرد که خدا رو بشناسیم. اما چون ما مثل او هستیم، بر صورت او هستیم، هرچه خودمون رو بیشتر بشناسیم، او رو بیشتر شناختیم. قصه این است. و معرفت حقیقت وی و معرفت صفات وی، کلید وی یعنی انسان یا دل، کلید معرفت خدای تعالی است. جهد آن کن تا وی را بشناسی، که آن یعنی دل گوهری عزیز است و از جنس گوهر فرشتگان است و معدن اصلی وی حضرت الوهیت است. حضرت الوهیت یعنی محضر خدا، از آنجا آمده است و به دانجای باز خواهد رفت و اینجا به قربت آمده است، به تجارت و حراست. و پس از این معنی تجارت و حراست بشناسی. حراست یعنی کشاورزی، تجارت هم که یعنی بازرگانی. دل که اینجا قریب است برای دو کار آمده است، یکی برای زراعت، یکی برای تجارت. بعدن برای ما توضیح خواهد داد که این زراعت و تجارت چیست و ما چگونه باید در این جهان بازرگانی و کشاورزی بکنیم. خب تعبیرات رو از قرآن گرفته است، البته بعدن هم برای ما میگه، در قرآن هست که هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، شما رو به تجارتی دلالت بکنم که سود آن این است که از عذاب دردناک رهایی پیدا خواهید کرد. و بعد توضیح میدهد لذا دینداری نوعی تجارت است، نوعی زراعت هم هست، چون از دنیا مزرعت الاخره، این دنیا مزرعه آخره است، هرچه در اینجا بکاریم اونجا درو میکنیم، این کار دل است. و از نظر غزالی هرچی بیرون از این دوتا باشه دیگه خارج از حیطه رسالت دل آدمی است و بیهودگی است. در همین ابتدای یعنی بخش نخستین این کتاب اونجا برای ما میگوید که اون آیه یکی رو از سوره مزمل رو نقل میکنه که از کلس مرب بکه و تبتل الیه تبتیلا، نام خدا رو ببر و به سوی او منقطع شو، یعنی از همه چیز ببر. میگوید که اصل و حقیقت دینداری این است، بریدن از غیر خدا و پیوستن به خداوند. و هر چه که حجاب می شود، مانع در این راه می شود و نمی گذارد که شما ببری و پیوند با خداوند پیدا بکنی، بدان که دیویست، اهریمنیست و غیر معنویست. خب بعدن راجع به روح صحبت می کنه در فصل سوم، اینها که من ترجیح دادم که وارد اون بحث نشویم و بیان به فصل هشتم، مراقبت حرکات و سکنات خیش. در اینجا در حقیقت همون اخلاقی زیستن رو برای ما داره بیان میکنه. از چون بدانستی که در باطن تو این چهار قهرمان و کارفرما هست. اون چهار قهرمان و کارفرما همون چهارتا بود که برای شما توضیح دادم. یکی قوه عاقله بود، دیگری قوه غضبی و قوه شهوی و قوه واهبه. قوه عاقله همان است که خیر و شر رو تشخیص میدهد، همان است که صدق و کذب و حق و باطل رو تمیز میدهد. و قوه شهوی آن است که شما رو به سوی لذات میکشاند. قوه واهمه آن است که تلبیس و حیله و کلاهبرداری و فساد رو یاد شما میده. و قوه غضبی آن است که شما رو به دنبال اهداف بلند میفرسته، خشم بر شما ایجاد میکنه و عزم بر غلبه بر خصم و جاه طلبی و امثال اینها رو در شما تولید میکنه. اینها رو قبلا برای ما توضیح داده و برای هر کدوم هم یک اسم گذاشته. گفتن قوه عاقله فرشتگی است، یعنی حالت فرشتگی آدمی است. قوه واهمه دیوی یا اهریمنی، قوه شهویه بهیمی، قوه غضبیه ددی و سبویی. پس چون بدانستی که در باطن تو این چهار قهرمان و کارفرما هست، مراقب باش حرکات و سکنات خیش را، تا از این چهار در طاعت کدام. و به حقیقت بشناس که هر حرکتی که بکنی صفتی در دل تو حاصل شود که آن در تو بماند و در صحبت تو بدان جهان آید و آن صفات را اخلاق گوید. ببینید این خیلی مهمه. علم اخلاق گذشتگان صحبت قبل هم به شما گفتم به اخلاق کار داره، یعنی به خلقها، به ملکات کار داره. امروز در علم اخلاق و در فلسفه اخلاق بیشتر از هر چیزی به عمل کار دارن که شما چه کار میکنید. اصلا بحث خوب و بد همه میرود روی عمل، روی فعل آدمیان، چه فعلی خوبه چه فعلی بده. گذشتگان علم اخلاق داشتن، چه خلقی خوبه و چه خلقی بده، چون خلق منشأ اعماله و مادام که این درون درست نشه و ساخته نشه رفتار هم ساخته نمیشه. اما چون امروزه حقیقتا اینطور از قانون بسیار فربه شده و اخلاق در این گونه جوامع ضعیف شده، قانون متکفل کارهایی شده است که اخلاق میباید میکرد. شما کافیست که یه شخص مطیع قانون باشید، از شهروندی شما چیزی بیش از این نمیخواهند. مالیاتتون رو بپردازید ولو با اکراه، ولو اینکه با میل و رغبت نپردازید، ولی حکومت از شما نمیخواد که با رغبت با نیت خیر این فقط میگه این عمل رو انجام بده. هنگام چراغ قرمز شما بایستید، هنگام چراغ سبز عبور کنید. بازم ممکنه مخالف باشید یا نباشید، یا تو دلتون درد و فحش بدید یا ندید، اصلا مهم نیست. یا مثلا سر کار فلان جور لباس رو، فلان کد رو باید رعایت بکنید و بسیاری چیزهای دیگه. همه اینها قانون در واقع به رفتار بیرونی شما کار داره. اینکه شما از درون انسان بخیلی هستید، انسان حسودی هستید، انسان پارسایی هستید یا نیستید، انسان شهوترانی هستید یا نیستید، اصلا به اینا ربطی نداره. اگر احیانا اینا در عمل ظاهر شد، اونم عملی که قانون اونها رو ممنوع میدونه، وقت ممکنه گریبان شما رو بگیره. یعنی اگر خشم شما اینقدر بالا زد که به یک کسی صدمه رسوندید، اونجا البته گریبان شما رو خواهند گرفت. قانون حد اقل اخلاق رو در خود داره، حد اقل اخلاق رو در قانون نشانده، مینیمم اخلاق در قانونه، اون هم اخلاقی که به رفتار بستگی داره، نه به ملکات و اخلاق یعنی خلقیات. این قصه قانون است. خب این قانون هم بسیار فربه شده، به خاطر اینکه وقتی شما به اخلاق یعنی به خلقیات و ملکات نپردازید و تمام کوشش شما روی رفتار باشه، اونگاه این رفتارها اونقدر تنوع دارن که هر روز باید یه قانون تازه وضع کنید که اگر کسی این کار رو کرد، این رو هم حالا ما باید به حسابش برسیم. تا قبل از این چنین چیزی نبود مثلا، چون کشف میکنن که راه های حیله کردن آدمیان بسیار زیاده. این نکته است. در گذشته جای قانون رو اخلاق پر میکرد. این خیلی مسئله مهمیه. من نمیگم که کافی بود، کما که امروز هم قانون کافی نیست، اما جوامع پیچیده نبودن مثل امروز. اینجور پلیس و زد و بند و دادگاه و غیره هم که وجود نداشت. اخلاقیات آدمیان یعنی خوب بودن خودشون، ملکات درونیشون نهایت اهمیت رو داشت. یعنی سرچشمه رو پاک میکردن تا از این سرچشمه پاک هرچی میتراود پاک باشه. اینجور نبود که به سرچشمه و به منشأ و منبع کاری نداشته باشن و به شما بگن که فقط در عمل یه کاری بکن که بدیها دیده نشه و قانون گریبانت رو نگیره، بقیهش بین خودت و خودت، بین خودت و خدا هر حسابی بخوای بکن. این نکته بود. شما میبینید مثلا در حال حاضر چقدر نزاع‌های خانوادگی به دادگاه ها کشیده میشه. در گذشته اینطور نبود. بزرگان فامیل بودن، دعوت میکردن طرفین رو، زن رو، مرد رو، جوان بودن، کم تجربه بودن، اختلافاتی پدید میمد، توی خودشون اونها بالاخره به نحوی اینا رو حل میکردن. امروز تا تقریب توپ به مخوره متوسل به قانون میشن که حق تو رو باید قانون معین بکنه، خط کشی باید باشه و تو این طرف و ما اون طرف رو، وکلا هم که ماشاءالله اینجا بیکار نیستن، برای درآمد خب میان و هجوم میارند و من چقدر قصه ها میتونم که واقعا تمام پول زن و شوهر رفت برای دادن به وکیل، عاقبت هم دست خودشون تهی، زندگیشون ویران و امثال اینها. حالا این تازه یکیشه، خیلی از این قبیل بوده. همراه کردن این دوتا با هم فوق العاده مهمه. علی حال گذشتگان به اخلاق یعنی به ملکات بیشتر توجه داشتن. نوبت گذشته که در مکتب‌های اخلاقی من اینجا سخن می‌گفتم اشاره کردم که ما سه مکتب مهم اخلاقی داریم، یکی یوتیلیتاریان زن یعنی فایده گرایی، یکی دیانتولوژی یعنی وظیفه گرایی کانتی، و سومی ورچو اتیکس، اخلاق فضیلت مدار. اون اخلاق فضیلت مدار که تازه زنده شده، خیلی وقت نیست، و یکی از سردمداران بزرگش فیلسوف آمریکایی به نام آقای مکینتایر، الستر مکینتایر، دانشگاه نوتردام در آنشون بازنشست شده، کتاب خیلی مهمی نوشت که بسیار صدا کرد و درباره او کنفرانس ها تشکیل دادن به نام آفتر ورچیو. این کلمه آفتر ورچیو کلمه مبهمی هم بود. آفتر ورچیو یه معناش این است که به دنبال ورچیو، به دنبال فضیلت، اما یک معنای دیگرش اینه که پس از پایان یافتن فضیلت، یعنی گویی که فضیلت پایان، و هر دو معنا رو منظور داشت. میگفت اصلا تو علم اخلاق جدید و فلسفه اخلاق جدید از ورچیو هیچ بحثی نیست، از فضیلت و از ملکات فاضله که در روح آدمیان می نشینن، فقط به رفتار می پردازن و به تحلیل معنی خوب و بد، باید و نباید. کل فلسفه اخلاق رو این تشکیل می داد. باید یعنی چی؟ نباید یعنی چی؟ خوب یعنی چی؟ بد یعنی چی؟ ایشان در واقع به یه معنا میشه بعد گفت احیا کننده اخلاق فضیلت مدار، و الان این رشته خیلی مهم و پرپرستیژی شده است. توجه به این که نفس رو، جان رو، شخصیت رو، دل رو به قول غزالی باید آراست، باید آراست و باید پیراست، هر دوتا. و وقتی که این منبع پاکیزه شد، از او هر چه بیرون می تراود پاکیزه است، از کوزه همان بیرون تراود که درست. این کافی نیست که ما آدمیان تهذیب نشده، پاکیزه نشده را با زنجیر قانون به هم ببندیم. کار می کنه اما تا جایی، همین که می بینه که رهاست، همین که می بینه که می تونه اعمال قدرت بکنه و اون بند و زنجیرها به پاش نیست، میبینید که از هر وحشی وحشی تر میشه. متاسفانه این یه قصه ایست که گذشتگان میگفتن. حالا البته یه وقت منظور ما فلاح دنیویه، یه وقت منظور ما فلاح دنیوی و اخروی. کسانی مثل غزالی البته نظرشون بالاتر. خب و همه اخلاق از این چهار قهرمان شکافت. شما اینجا از کلمه قهرمان به معنای ارزشی مثبت استنتاج نکنید. چهار قهرمان یعنی چهار کارفرما. اگر طاعت خنزیر یعنی خوک، اگر طاعت خنزیر شهوت داری، خنزیر نزد گذشتگان نماد شهوت بود، در تو صفت پلیدی و بیشرمی و حریصی و چاپلوسی و خسیسی، خسیسی یعنی فرومایگی و پستی، خسیس به معنای آدم بخیل، این اصلا امروزیه، هیچ در گذشته ما کلمه خسیس رو به این معنا به کار نمی بردن. سینجی به قول فرنگی ها نه، خسیس یعنی پست، خست یعنی پستی، و شماتت و حسد و غیر آن پدید آید. و اگر وی را یعنی این خنزیر شهوت را مقهور گردانی و به ادب و زیر دست داری، در تو صفت قناعت و خیشتن داری و شرم و آرام و ظریفی و پارسایی و بی‌طمعی و کوتاه دستی پدید آید. قناعت و بی‌طمعی و کوتاه دستی از صفات بسیار مهم است که بعداً از غزالی دربارش خواهیم شنید. شما معتقد است که قناعت رکن من ارکان دین، دینداری که از مهمترین رکن‌هاش قناعت است. قناعت یعنی به نیاز خود قناعت کردن و بیشتر نخواستن و نه تنها این، نیاز کاذب هم در خود نیافریدن. دقیقا اون کاری که کاپیتالیسم میکنه، کاپیتالیسم بر شرف، بر حسد، بر حرص و بر طمع بنا نهاده شده است و این طمع رو به همگان تزریق میکنه. اولا نیاز کاذب میافرین، چیزایی که ما لازم نداریم عدید میاره، تولید میکنه، بعد به ما تلقین میکنه که شما به اینم نیاز دارید. یه رعبی تو دل ما میافکنه، این کار رو نکنی، این کار رو نکنی، زندگی در خطره. و بعد اینقدر تولید میکنه که ما رو وادار میکنه بیش از نیازمون بخریم، خونه هامون رو انباشته بکنیم، بخریم، بخوریم، چکار بکنیم. و دیگه شرحش لازم نیست من اینجا بدم. یعنی نظام کاپیتالیستی یک نظام مجسمه ضدیت با قناعت است، مجسمه ضدیت با قناعت است. یعنی این فضیلت بسیار مهمه اخلاقی پیشینیان رو به طور کامل زیر لگد حرص و آز و طمع و بیشرمی نهاده است و له کرده است. خب اگر طاعت خنزیر شهوت داریم اینطوری و اگر او رو مقهور گردانیم، این صفتهای نیک که قناعت از سخشتنداری و شرم و بیتبعی، اگر کلب غضب را طاعت داری، یعنی سگ در تو تبه تحور و ناباکی و لاف زدن و بارنامه کردن و بزرگ خیشتنی، کلمات فارسی قشنگ رو میبینید اینجا به کار میره. ناباکی یعنی بیباکی که همون تحور باشه، یعنی بیکلدگی. چون فرق است بین بیباکی و شجاعت، دلیری با عقل آمیخته است، اما بیباکی و تحور بیعقلی است، بیکلدگی است. لاف زدن، بارنامه کردن هم یعنی همون لاف زدن. ما امروز بارنامه رو میگیم برنامه. کلمه برنامه در ادبیات گذشته ما وجود نداره، این کلمه بارنامه وجود داره. در مثنوی هم هست، بارنامه آب. گاهی به معنای کارنامه است به اصطلاح امروز ما، گاهی هم همین تعبیری است که غزالی، بارنامه کردن یعنی لاف زدن، یعنی به تعبیر دیگه کارنامه بر خودتون درست کردن، من اینم، من اونم، یک رزومه مفصل نوشتن، لاف زدن و خود رو بزرگ کردن و بزرگ خیشتنی و افسوس کردن. افسوس کردن در اینجا معنی ریشخند کردنه، استهزا کردن، فسوسیان، افسوس، افسوسی که به معنای افسوس کردن و معنای دریغ خوردن است، ولی بر دیگری افسوس کردن یعنی دیگری رو ریشخند کردن، استهزا کردن و استخفاف کردن و خار داشتن و در خلق افتادن پدید آید. در خلق افتادن یعنی فضولی کردن، به کار دیگران کار داشتن، دخالت کردن و گریبان خلق رو گرفتن، در پوستین خلق افتادن، فضولی کردن، بد گفتن، غیبت کردن. اینا همشون سعدی در گلستان قصه رو نقل میکنه. یک شب با پدرم در میان جمعی بودیم و شب شد و همه خوابیدن، صبح شد فقط من و پدرم برای نماز برخواستیم، بقیه همه مست خواب بودن. گفت که پدرم به پدرم گفتن که یکی از این جماعت بر نمیخیزد تا دوگانه به درگاه یگانه بگذارد، یعنی نماز دو رکعتی بخواند برای خدای واحد. یه پدرم دیگه من چی گفت؟ گفت تو نیز اگر بخفتی به که در پوستین خلق افتی، تو هم کاش نمیخوابیدی تا اینجوری ایراد و دیگران نمیگرفتی، حالا بیدار شدی دو رکعت نماز میخونی، این دیگه لاف زدن نداره، در پوستین خلق افتادن. اینه معناش. اگر کلب غضب را اطاعت داری، در تو چنین و چنان پدید می آورد که یکیش استخفاف و خار داشتن دیگران و بله دیگه و در خلق افتادن. و اگر سگ را به ادب داری، در تو صبر و بردباری و عفو و ثبات و شجاعت و ساکنی، ساکنین آرام بودن و شهامت و کرم پدید آید. اینها از قهر و مغلوب کردن قوه غضبی است، این اون سگ غضب. و اگر اون شیطان را که کار وی آن است که این سگ و خوک را از جای می برانگیزد و ایشان را دلیر می کند و حیلت و مکر می آموزد، طاعتداری در تو صفت بربزی و خیانت و تخلیط و بد اندرونی و فریفتن و تلویز بدید آید. گربز همون کلمه جربزه است که ما این روز به کار میبریم. جربزه عربی شده گربزه، ولی اتفاقا به معنای غلطی ما به کار میبریم. ما این روز وقتی میگیم جربزه، کسی آدم با جربزنه با ارزه است و کاردانه و چالاکه، در حالی که اصلا معناش این نیست. گربزی و جربزه از رذائل قوه عاقل است و به معنای چه حقبازی و تلبیس. گفتن فلانی جربزه داره یا گربزی داره یا گرپوزگی داره، توی اخلاق ناصری گرپوزگی، گربزی، جربزی، همش معناش این است که یک کسی که عقل خودش رو در راه‌های ناروا و نادرست به کار می‌بره، از قوه عاقله خودش به جای اینکه کار خیر بکشه کار شر میکشه. چجوری فلانی رو بفریبن، چجوری کلا بگیرن، چجوری دام بگسترن، چجوری حق رو باطل نشون بدن، چجوری باطل رو حق نشون. همون کاری که کار شیطانه دیگه. در قرآن تعبیری که در قرآن هست راجع به کار شیطان میگه تزیین. تزیین یعنی زینت کردن، یعنی باطل رو زینت میکند و حق نشان میده. و از زین لهم الشیطان و اعمالهم، وقتی که شیطان اعمالشون رو تزیین کرد، یعنی بد رو در نظر اونها خوب نشون داد، این کار شیطانه. و این کار قوه ماکره و واهمه است، به تعبیر غزالی که میگه دیوی میکند، اهریمنی میکند، شیطانی میکند. اگر آن شیطان را که کار بیان است که این سگ و خوک را از جای بر می انگیزد و ایشان را دلیر میکند، حیلت و مکر می آموزد، طاعت داری اگر اطاعت او کنی، در تو صفت گربزی و خیانت و تخلیط. تخلیط یعنی قاطی کردن چیزها، یعنی حق و باطل رو به هم برامیختن. و بد اندرونی یعنی بدخواهی و فریفتن و تلبیس. تلبیس یعنی حق رو به باطل آمیختن. تلبیس یعنی لباس حق بر تن باطل پوشاندن، دقیقا معناش این است. و اگر وی را مغرور داری و به تلبیس وی فریفته نشوی و لشکر عقل را نصرت کنی، در تو زیرکی و معرفت و علم و حکمت و صلاح و حسن خلق و بزرگی و ریاست پدید آید. و این اخلاق نیکو که با تو بماند از جمله باقیات صالحات باشد و تخم سعادت تو بود. ببینید ملکات در آدمی میمانند دیگه. یعنی اگر ما قائل به نفسی و روحی باشیم که جدا از بدن ماست و پس از ما میماند، این نفس یه برگ سفید که نیست، یه موجودیتی داره و این ملکات در حکم اندامها و اعضای او هستن. اون وقت به قول عارفانی مثل غزالی، اگه ملکات خوب باشن آدمی در راحته، یعنی بهشته. اگر بد باشن آدمی رو میگزن و آدمی گویی که در عذاب و در جهنم است. مولانا در اون ابیاتش میگوید که زانچه میبافی همه روزه بپوش، زانچه میکاری همه روزه بنوش. ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. و بعد میگوید که این سخنهای که ما رو کجدامند، ما رو کجدام گردد و گیرد دومند. تمام این نیشایی که به دیگران میزنی، که البته ریشه در وجودت داره، فردا خودتو نیش میزنه. خلاصش اینه. اما پاکی ها و خوبی ها وقتی که با تو میمانن یک وجود بهشتی میشی، پاکیزه و پارسا و آسمانی و ملکوتی، بلکه خودت برتر از ملائکی و بهشت تو همان است و با بهشتیان دیگر هم همنشین خواهی شد و تخم سعادت تو بود. و این افعال که از اخلاق بد و اینجا زیاده پدیدار آید، وی را معصیت کن. پس بعد از اخلاق افعال رو میگه. و آن که از آن اخلاق نیک پدید آید، آن را طاعت گویند و حرکات و سکنات آدمی از این دو خالی نبود. در اینجا میبینید غزالی بحث معصیت میکنه، یعنی گناه، اما در واقع داره گناهان اخلاقی رو بحث میکنه. چون ما دو نوع گناه داریم، گناهان شرعی و گناه های اخلاقی. فعلا از گناهان اخلاقی داره سخن. گناهان اخلاقی یعنی همینا که بیان کرد. همین که اگر شما تابع خنزیر شهوت بشی یا کلب غضب بشی یا اون دیو قوه ماکره بشی، اینا یونیورسال هست، یعنی ربطی به هیچ دینی ندارن. اینا رو همه اقلای قوم و اقلای تبار انسانیت اینها رو کشف کردن که اینها بدن و اون دست خوبن، دست بدن و هر جا باشن حکمشون همینه. اما گناهان شرعی متفاوتن به تفاوت شرایع. یعنی در اسلام اگه یک کسی نماز نخونه گناه شرعی کرده، نه گناه اخلاقی. اگر شراب بخوره گناه شرعی کرده، نه گناه اخلاقی. برای اینکه هیچ عالم اخلاقی ننوشته که شراب خوردن اخلاقا بد است، ولی شرعا بد است، شرعا گناه است. و در مثلا دینی مثل مسیحیت خب حرام نیست، یعنی کسی در اونجا بخوره گناه شرعی نکرده است. یا طلاق دادن مثلا در اسلام مجاز است، در مسیحیت مجاز نیست. اگر کسی همسرش رو طلاق بده گناه کرده است. یا فرض کنیم که گرفتن دو خواهر با هم، این در اسلام حرام است، یعنی گناه است اگر دو خواهر، اما در یهودیت مجاز است دو خواهر رو با هم میتوان گرفت. اینا همه شدن نشدنش، خوب و بد بودنش شرعیه، بیرون از شرایع حکم اخلاقی ندارن. اینا حکم اخلاقی ندارن بیرون. یا مثلا گوشتی که ذبیحه شرعی شده باشه، خب در اسلام و در یهودیت خوردنش جایزه، و گوشتی که غیر از طریقه ذبح شرعی ذبح شده باشه خوردنش حرامه، ولی این گناه، گناه اخلاقی نیست، گناه شرعی است. در مسیحیت میدونید خب احکام یهودیت که جاری نیست، یعنی جناب پولس رسول اومد و گفت اون احکام مال یهودی هست دیگه، از ما برداشته شد، از مسیحیان، و لذا هر گونه گوشتی رو بخورن برای اونها حرام شمرده نمیشه و به گناه نیست. در مسیحیت، در یهودیت گناهی، در اسلام گناه. اینا همه گناهان شرعیه و تعدادشون هم کم نیست. شما اسمش را شیخ الرعاملی رو شنیده باشید، یکی از بزرگترین محدثین شیعه است. قبرش هم اکنون در مشهد در یکی از صحنها و زیارتگاه میرم به زیارت او. یک کتاب بسیار مهمی داره به نام وسائل شیعه. این کتاب در واقع منوال مجتهدینه. اصلا مجتهدان برای اینکه اجتهاد کنن، یعنی احکام شرعی رو به دست بیارن، باید به این کتاب مراجعه کنن. خیلی هم مفصله، 20 و چند جلد. تمام روایات در مورد احکام مثلا روزه، نماز، ازدواج، طلاق، همه چی اونجا هست. یک بخشی در آخر آخر کتاب داره ایشون، اونجا محرمات شرعی رو برشمرده که در اسلام چند تا چیز حرامه کلن، چون خیلی هم وارد بوده دیگه، مسلط بوده. 2500 خورده این محرمات اسلامیست که در اونجا برشمرده. حالا اگر دلتون خواست ببینید اینا چیه، برید و به خود کتاب مراجعه بکنید و ببینید که چگونه است. البته در طول کتاب خب دونه دونه اینا همه آمده، اینا دیگه جمع زده خود ایشون و در پایان کتاب این مجموعه رو یه عدد روشنی داده. دستش درد نکنه. در جمهوری اسلامی تقریبا میکوشن که همه این گناه ها رو جرم قانونی هم بکنن. این خیلی چیز بدیه. ببینه خیلی چیزا ممکنه گناه باشه، اما لزوماً نباید جرم قانونی محسوب بشه. ولی الان خیلی از اون گناهان ضمناً جرم قانونی هم شده و همینطور هم داره پیش میره تا بعد ببینیم که به کجا میرسیم. خب طاعت و معصیتی که اینجا بیان کردیم طاعت و معصیت اخلاقی است و دل همچون آینه روشن است و این اخلاق زشت چون دودی است و ظلمتی که به وی میرسد و وی را تاریک همی گرداند تا فردا حضرت الوهیت نبیند و محجوب شود. کلمه محجوب در اینجا از قرآن گرفته شده، کلا انهم یومئذ عن ربهم محجوبون، یعنی گناهکاران و کافران روز قیامت محجوبند از خدا، یعنی خدا را نمیبینند، دیگران میبینند. عارفان گفتن این بدترین عذاب است برای کسی. و این اخلاق نیکو چون نوری است که به دل میرسد و وی را از ظلمت معصیت میزداید. و برای این گفت رسول صلی الله علیه اتبع السیئه الحسنه تمحوها، از پی هر زشتی نیکویی بکن تا اون را محو کند. این خیلی نکته مهمی است. خیلی وقتا میان به شما، اخیراً هم کسی آمده بود که من گناهانی کردم چنین چنان. گفتم اولا این که شما پشیمان شدین خودش توبه است، دوم هم این که ما کارای کشیشی هم میکنیم، دوم هم این که کار خوب بکن، کار خوب کار بد رو پاک میکنه. توبه یعنی همین، یعنی شما یه کار بدی کردی هی نشه قصه بخور. قصه یعنی چی؟ به جاش کارهای نیک انجام بده، اون کارهای بد رو پاک میکنه. همین روایت از پیامبر هست، تو قرآن هم هست که ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات باعث پاک شدن سیئات میشه. لذا آدمی کافیست که عزم توبه برخیزد و کارهای نیکو بکنن، جبران میکنه کارهای بدی رو که قبلا کرده. و عارفان
ما هم میشه
بله،
و عکسش
هم متاسفانه میشه، کارهای بدش ممکنه کارهای خوبش رو پاک کنه. بله، بوازه بر هر دو طرف باید بود، ولی اونو نگفتن، من ندیدم. ما به قیاس میگیم که شاید اونم بشه، چون هفت اعمالم دارم که گاهی بعض از اعمال نیکوی آدمی هفت میشه. بله، از پی هر زشتی نیکویی کن تا آن را مهد کن. و به قیامت دل باشد که به صحرا آید، یعنی به صحرای قیامت، اما یعنی خواه روشن و اما تاریک، یا روشن و یا تاریک. ولا ینجو الا من اتى الله بقلب سلیم، یعنی رهایی نمییابد مگر کسی که با دل سالم نزد خداوند بیاید. این تعبیر دل سالم و دل مریض در قرآن هست دیگه، فی قلوبهم مرضان عذابهم الله مرضا، بعضی در دلشون مرضه، در مقابل اون یه عده دلشون بیمرضه. اونها رو قرآن میگه قلب سلیم، یعنی دل سالم، تندرست، بیمرض، بیکجی، بیقرض. و دل آدمی در ابتدای آفرینش چون آهن است که از وی آینه روشن بیاید. میدونید قبلا آینه رو با آهن میساختن، مثلا آینه یعنی آهنینه، این آهن رو صیقل میزدن میشد آینه. یه آینه نه چندان هم توانا در نمودن شکل آدمه، چه بسیار آدم های زشتی که خودشون اون آینه ها زیبا میدیدن، خیلی خوب نشون نمیداد، یا کج و کوله میدیدن. اون شعر مال یکی از شعرهای سبک هندیست میگوید که تو ز حسن خود خبر کی داشتی، گردن آینه سازان بشکنن. این آینه سازا آینه ساختن و فهمید بعضی که خوشگل بودن فهمیدن خوشگل هم، و تازه شروع به ناز کردن. ولی آهن است، بله، کدام آهن دلش آبوخت این آینه ایاری که زول چون برون آمد ره شد زندران. دل آدمی در ابتدای آفرینش چون آهن است که از وی آینه روشن بیاید، که همه عالم در وی بنماید، یعنی نموده شود. اگر وی را چنان که باید نگاه دارند، به شرط اینکه آهن را نذارن زنگ بزنه و غیره، و اگر نه جمله زنگار خورد و چنان شود که نیز از وی آینه نیاید، یعنی آهن دیگه از او آینه نتوان ساخت. چنان که حق سبحانه و تعالی گفت کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، چرک بر دلهای اونها نشسته است به سبب کارهایی که می کنند و کردن. یعنی میخواد بگه اینها تأثیر و تأثیر متقابل دارن، ملکات و اخلاق موجب رفتار می شوند، رفتار هم اثر برگشتی روی دل دارند. رفتار بد دل رو زنگ می زنه، رفتار خوب زنگار رو پاک می کنه، و همون حسنات باعث از بین رفتن سیئات می شود. ما فصل بعدش فصل 11 رو گفته بودم دوستان حوصله کنن، ما فصل 11 رو هم بخونیم و امروز رو به پایان ببریم. خب در فصل 10 جناب غزالی برای ما توضیح می دهد که عجایب عالم های دل چیست، دل چه کارها میکنه. این دل همطور که گفتیم هم نفس، هم جان، هم عقل، همه اینا با هم. توضیح میدهد که دل دو کار میکنه، یکی این که آدمی به اسرار ظاهره پی میبرد دوم این که از درون دل روزنی گشاده است به ملکوت آسمان که میتواند ملکوت آسمان رو ببینه و بعد میگوید که پاره از اونها را آدمی در خواب میبینه به شرط اینکه یک سریرت صافی داشته باشه. اینها رو برای ما میگه. حالا فصل 11 خواندنی است. گمان مبر، در حقیقت نوعی توضیح پیامبری رو داره میده. گمان مبر که روزن دل به ملکوت بی خواب و بی مرگ گشاده نگردد، که این چنین نیست. فکر نکن که دیدن ملکوت یا پس از مرگ است یا در عالم خواب است، نه، بلکه اگر در بیداری خیشتن را ریاضت کند و دل را از دست غضب و شهوت و اخلاق بد و بایست این جهان، بایست این جهان یعنی هر چیزهایی که متعلق به این جهان است، بیرون کند و به جای خالی نشیند و چشم فراز کند، یعنی چشم ببنده و حواس را معطل کند، یعنی به هیچ چیز نیندیشد، نه صدایی به این حسش برسد، نه نوری به چشمش برسه، نه شکلاتی در دهان داشته باشه، نه عطری، هیچی، کاملا حواس او از همه چیز معطل بمانند، یعنی خالی بمانند، و دل را با عالم ملکوت مناسبت دهد، مناسبتی بدهد به این طریقه، بدان که الله الله بر دوام میگوید. این کارهای بودی خود غزالی کرد، به دل نه به زبان، در دل یاد خدا بکند تا چنان شود که از خیشتن بیخبر شود و از همه عالم و از هیچ چیز خبر ندارد مگر از خدای تعالی. چون چنین باشد، اگر بیدار بود روزن دل گشاده شود و آنچه در خواب بینند دیگران وی در بیداری بینند و ارواح فرشتگان در صورتهای نیکو بر وی پدیدار آید و پیغامبران را دیدن گیرد و از ایشان فایده ها گیرد و مددها یابد و ملکوت زمین و آسمان به وی نماید. این هم یه دستور العمل خیلی ساده که جناب غزالی میگه اگر میخواید ملکوت آسمان و زمین رو ببینید، در جای خلوتی و نیمه تاریکی بنشینید، حواس خودتون رو معطل کنید، به هیچ چیزی اندیشه نکنید، چشم رو ببندید و در دل و نه به زبان که صدا تولید نکنه، دائما الله بگویید و خواهید دید که رفته رفته یک اسراری بر شما فاش خواهد شد و حتی صورتهای نیکوی رو از فرشتگان از پیامبران خواهید دید. و کسی را که این راه گشاده شود کارهای عظیم بیند که در حد وصف نیاید. و آن که رسول گفت زویت لیل ارض فأریت مشارقها و مغاربها، پیامبر گفت که زمین برای من جمع شد، یعنی گویی که کوچک شد، من مشارق و مغارب زمین رو دیدم. و آن که حق تعالی گفت و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، ما ملکوت آسمان و زمین رو نشان ابراهیم دادیم، همه در این حال بوده است، بلکه همه علوم انبیا از این راه بود، نه از راه حواس و تعلیم، و بدایت همه مجاهدت بوده است. البته این همه رو ما عیسی رو باید استثناء کنیم، چون اگر سخن قرآن رو بپذیریم که عیسی از گهواره پیامبر بود، اون یکی فقط مجاهدت نکرد، و اگر سخن مولانا رو بپذیریم که میگه عیسی اصلا انسان نبود و عیسی آمد در بشر جنس ملک، اون اصلا از آدمیان نبود، از فرشتگان بود و از اول اصلا یک موجود دیگری بود، اما بقیه پیامبران همه از مجاهدت شروع کردن، از مجاهدت. خود پیامبر اسلام برای ما که نمیدونیم در اون غار چه کار میکرد، ولی از همین خلوت گزینی ها بود دیگه، همین ها بود، احتمالاً بخشش هم از یهودیان آموخته بود، از مسیحیان که در مکه بودن و ایشون با بعضیشون نشست و برخاست داشت، به هر حال مجاهدت دیگه. و همین که غزالی میگه همه علوم انبیا از این راه بود، نه از راه حواس و تعلیم، و بدایت همه یعنی ابتدای همه مجاهدت بوده است. چنان که حق سبحانه و تعالی گوید وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، یعنی از همه چیزها گسسته گرد و همگی خود به ویده و به تدبیر دنیا مشغول مشو که او خود کار تو را راست کند. رب المشرق و المغرب لا اله الا هو و فاتخذه وکیلا، خدا رو وکیل بگیر و چون وی را به وکیل گرفتی تو فارق گرد و با خلق میامیز و در ایشان میامیز و صبر علی ما یقولون و اهجرهم هجرا جمیلا. این همه تعلیم و ریاضت و مجاهدت است تا دل صافی شود از عداوت خلق و شهوت دنیا و مشغله محسوسات. و راه صوفیان این است و این راه نبوت است. در اینجا خیلی نکته گفته غزالی. در واقع شما اگر کتاب المنقذ من الضلال غزالی رو که شرح احوال خود اوست و بایوگرافی فکری اوست بخوانید، همینها رو اونجا به شما میده. میگه من راه های دیگران رو آزمودم، راه باطنیان، اسماعیلیان، راه متکلمان، راه فیلسوفان را آزمودم و نهایتا به اینجا رسیدم که راه صوفیان همون راه انبیاست و به اون راه رو کردم. و حقیقت راه صوفیان هم تصفیه باطل و تبتل الالله، یعنی منقطع شدن از همه چیز و پیوستن با خداوند است. اما علم حاصل کردن به طریق تعلم راه علماست، آدم بره شاگردی کنه و این نیز بزرگ است، ولی که مختصر است به اضافت با راه نبوت، یعنی در نسبت با راه نبوت البته کوچک است. و با علم انبیاء و اولیا که بی واسطه و بی تعلیم آدمیان از حضرت حق به دلهای ایشان رسد. و درستی این راه هم به تجربت معلوم شده است، خلق بسیار را و هم به برهان عقلی. و اگر تو را این به ذوق حاصل نشده و به تعلیم نیز حاصل نشده، به برهان عقلی باری کمتر از آن نبود که بدان ایمان آوری و تصدیق کنی تا از هر سه درجه محروم نباشی و کافر نگردی. و این از عجایب عالمهای دل است و بدین شرف دل آدمی معلوم شود. خب میگه که برای بعضی ها این طریق از طریق ذوق حاصل میشه، یعنی خودشون از طریق تجربه حاصل میشود. بعضی ها از طریق حواس، یعنی پیامدهای این راه به اونها میگوید که طریقه است و دل رو سیقل و سفر، یا به برهان عقلی. میگه اگر هیچ کدوم اینا هم نیست، اقلا این کار نکن، نگو اینها باطله، نگو اینها خرافاته، نگو این که نمیشه، علم فقط حسی است و حسی است و حسی. این خب پوزیتیویسم روزگار ماست دیگه، که فقط محسوسات هم که متعلق دانش قرار میگیرن، هرچه که از راه چشم و گوش و اینها میاد اینا درسته و اینها علم تجربی است، ماورای اینها باطل و توهیه و غیر علمیه و باور نکردنیه و غیره. این گویم دست کم کمتر از آن نبود که ایمان آوری، یعنی اقلا ایمان بیار، انکار نکن، چون ممکنه برای تو زیان داشته باشه. بعدم اگر نصیبت بود، اگر بختیارت بود، برخورد کردی به یکی از این بزرگانی که این راه رو رفتن، اونگاه میتوانی خودت هم در این راه قدم بگذاری. بسیار خوب، وقت ما به پایان رسید. از حوصله شما خیلی تشکر میکنم. سخنان غزالی بسیار شنیدنی است، بسیار آموختنی است، راه های نیکوی رو نشان میده، دل آدمی رو زنده و بیدار میکنه. چیزی رو که ما در طول زندگی از او غافلیم، به همه چیز میپردازیم ولی به خودمون نمیپردازیم، همه چیز رو میخوایم صیقل بدیم و جلا بدیم، دلمون رو نمیخوایم. اقلا از یک صاحب دلی شنیدن ممکن است که این انگیزه ها رو در ما بیدار بکنه و خویشتن شناسی رو در ما تقویت بکنه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. سوالتون
مختصر دارم. یک پیغمبر میشناسم که بجا مجاهدت گناه کرد. خیلی متشکرم از اینکه اگر نمی کرد ما الان امروز اینجا نبودیم.
ولی بعدش توبه کرد. درست، بله توبه کرد. البته در تورات این نیست که توبه کرد و این گناهش دامنگیر همه ما شد، اینطوری که مسیحی ها میگن الی یوم القیامه ما همه گناه کنیم. حضرت آدم رو میگن ایشون، ولی در اسلام آدم توبه کرد و خدا هم توبهش رو پذیرفت، یعنی ما دیگه گناهکار نیست، به پای ما نوشته نشد خوشبختانه. نه والا ما چرا با خودمون گناهکار؟ البته آدمی در مقابل خداوند همیشه خب باید اظهار خشوع و خضوع بکنه، ولی نه به این معنا که خدا بی خودی ما رو میگیره و عذاب میکنه. ما چه کار کردیم؟ آره. از دیوار کسی که بالا نرفتیم، دست و جیب کسی هم که نکردیم، برمه یه حروم هم که نخوردیم، نمیدونم سر کسی رو کلا نذاشتیم. انشاءالله همینطور راست دیگه. اینا بدترین گناه هاست که خدا خیلی بدش میاد. حالا در خلوت هم آدم ممکنه، اونم خب دیگه بین خودش خدا یه استغفار میکنه و تمام میشه. از این گناهان باید پرهیز کرد و که اونا موجب خشم خدا برمیشه. بله
تشکر. من خودم راجع به محرمات شرعی آقای عاملی صحبت کردیم. من خودم بدونم که شنیدم که آقای امام خمینی هم یک چنین محرماتی دارد. شما اون رو از نظر ارزشی
کجا دارد؟
من شنیدم، نخوندم، ولی شنیدم که ایشون یک کتابی دارن از محرمات شرعی و مخواستم بدونم یه نظر ارزشی دارم.
من خبر ندارم.
ندارم.
من خیلی بعید بودم. نه
کتابای شما داریم و
کتابای ایشون من میدونم. نه که کتاب اصلا تقریبا هیچ کسی از کتابی ننوشته. من به شما بگم، البته خب فقها ها بله وقتی که فتوا میدن، وقتی که رساله می نویسن، خب اون تو می نویسن فلانکار حرامه، فلانکار حلاله، این درسته، همه فقها ها اینو می نویسن. اما نه اینکه بیان تمام محرمات رو جمع بزنن رو، نه این کار رو فقط اون بزرگوار کرد. نه من رو داره کنیم حر عاملی اسم کتابش وسائل و شیعه. بله بله فی احکام شریعه و سائل و شریعه فی احکام شریعه. بعد از
مشابه شده
همه سوال داشتم
در
باره
بیعرض در باره ملکوت. ببخشید در باره قبضن باره ملکوت.
بله
که آیا حلقه رو دیدم این از حلقه شریعت و حلیبت هست. هر سال
من البته الان کاش بخشی از این کتاب غزالی رو پیدا میکردم که تقریبا میتونم بگم جواب شما بود، ولی خب حالا وقت دیگر. عرض میشود که ببینید از غزالی اگر بپرسید در صد جواب شما همین است که از شریعت بعد آغاز کرد و ذره ای از احکام شریعت رو زیر پا نباید گذاشت و این طریقت بدون شریعت مطلقا ممنوع و باطله. اصلا یکی از مهمترین جدال‌های غزالی با باطنیان بود، یعنی با اسماعیلیان. حالا خواهیم خود میگه اینا شر خلق الله هم، بدترین مخلوقات خدا، برای اینکه اهل اباحه هم، یعنی میگن که حرام وجود نداره، هر کاری دلت خواست بکن. این در واقع شریعت رو زیر پا نهادن و حتی فتوا میده به کشتنشون. در همین کتابی که میوزاد میگه اینها کشتنی هم، رو باید کشت، اینها بدترین اندیشه ها رو میون مردم ترویج میکنن. لذا خودش خیلی پابند شریعت، یک فقیه خیلی متزلعه و پابند شریعت. اما خب در این حال معتقد است که شریعت به هیچ وجه کافی نیست، گرچه لازم. به قول خودشون که فقه علم دنیوی است. اصلا بیشتر کارش اینه که دنیای ما رو سامان میده، کمتر میتواند به داد آخرت ما برسه. مثال ها میزنه از غرور فقیهان، از زیاده روی ها که میکنن. در واقع تئوری غزالی برتری اخلاق بر فقه و تمام این کتاب کیمیای سعادت که نوشته یا علوم که نوشته همه برای این است که به ما یاد بده که فقه یه جزء کوچکی و حقیری از دینه. عمدتاً باید دنبال اخلاقیات رفت، همین ملکات نیکو و پرهیز از بدی‌ها. ایناست که در نفس میمانه، با آدمی به جهان آخر میاد و به قول او اون که در صحرا، یعنی صحرای محشر مبعوث میشود، دل است و دل با کوله بار خود در اونجا می آید و همان است که رقم صلاح و هلاکت ما رو می زنن. این لب کلامش و حقیقت اصلا یه چیزیست که به دنبال اینا میاد. یعنی شما همین که پاتون رو در طریقت بگذارید و طریقه های سلوکی خاصی رو پیروی کنید، حقیقت از آن شما خواهد شد، یعنی روزنه های دل شما به قول غزالی به سوی ملکوت گشوده خواهد شد.
اون حقیقت شما چیه؟ نظر شما و یا حتما
استقنسان
از شریعت
برای میدیدن؟ نه، منم خیلی تفاوتی با غزالی نداره صحبت هم رعیه. بله
من مامانی که واقعا دارم دو تا سوال دارم در منطور اینکه که فرمودی روایت از پیامبر که سه صفت نجات دهنده رو و سه صفت مانده رو فرمودی مانجی رو اگر میخوان داره بفرمودی. دو اینکه دو بحث اون سه مکتب اساسی اخلاقی البته بگیم اینکه غزالی داره قرآن رو میگه در خود کتاب، آیا میتونید در ادامه جلسات به این نتیجه گیری برسیم که غزالی تو یکی از این مکاتب یا تو همه این مکاتب میگونجه یا نه؟ یعنی همچین داوری میتونید پیدا بکنید در جریان؟
بله اتفاقا، یعنی تقریبا عموم اخلاق جون قدیم اون مکتب ورچو اتیکس هست، یعنی اخلاق فضیلت مدار هست و اخلاق غزالی هم همینه، یعنی میبینید که همش از ملکات سخن میگه، رفتار رو تابع ملکات میکنه و بیشترین تأکیدش برای اینکه ملکات رو یعنی دل رو و احوال دل رو باید اصلاح کرد، بعد به یه عمل به تبع او اصلاح خواهد شد. او و بسیار شبیه او و حتی ارسطوییان رو، ارسطو از کنم آقای ارسطو مکینتایر گفت از سراغ ارسطو میره و این ورچو اتیکس رو از اونجا میاره و که خب دیگران هم امروز دنبال میکنن. او سراغ اخلاق مسیحیت هم رفته، آقای خودش مسیحی مارکسیسته، یه آدم عجیبی است این آقای ارسطو مکینتایر. حالی که گفتم یک چیزی هم از اون نقل کنم، شاید هم نقل کرده بودم، سر کلاسش گفته بود، یکی از شاگرداش بر من میگفت، گفته بود که تعداد زیادی کتاب از کتابخونه دانشگاه ناتردام حالا یا به سرقت رفته بود یا گرفته بودن و پس نیاورده بودن. بعد میگفت آمار نشون میده که بیشتر اینا شاگردان رشته فلسفه اخلاق بودن. و حقیقتش اینه که فلسفه اخلاق برای کسی اخلاق نمیاره، خود ال یعنی همین این ورچیوی که اخلاق میاره. فلسفه اخلاق امروز اتفاقا شاید نقش مخفی هم بازی میکنه. باری اما اون روایت پیامبر بر عرض میشود که از ایشان منقول است که گفتن ثلاث المحرکات شح المطاع و هوى المتبع و اعجاب المرء بنفسه و ثلاث المنجیات و سه چیزن که موجب نجات هست، العدل و الرضا و الغضب. اولش اینه، الخوف و خوف الله فی السر و العلانیه، از خدا ترسیدن آشکار و نهان که در قرآن هم دست که خشی ربه و بلغی، پس خوف الله فی السر و العلانیه و العدل و الرضا و الغضب، مراعات عدالت کردن، چه اونجایی که شما کسی رو دوست داری چه اونجایی که کسی رو دوست نداری، یعنی با دوست و دشمنت یکسان رفتار کنی، و القصد و فلغنا و الفقر، چه در غنا و چه در فقر اقتصادی یعنی قانعانه عمل بکنی، یعنی دستت جیبت رو کنترل کنه نه جیبت دستت رو، یعنی هم که دست میکنی تو جیبت، اگه پول داری هم رو خرج کنی، اگر هم نداری نکن، نه قصد بر القصد و قصد یعنی اقتصاد، القصد فی الغنا و الفقر و العدل فی الرضا و القصد و خوف الله فی السر و العلانیه، ترس از خدا آشکار و نهان. این هم اون سه منجیات هم که در اون روایت آمده است. بله
دکتر،
فرمان
اول
بحث کنید
به این فرمانی که راه پیامبر با صوفیان از یکم از سماتی از هر دوری گزیدن انسان، یکم همین هم با هم دور نمیاد که از حالا با حد در نیفتادن فرمودی گزیدی نکردن، ولی تا چه حد از هر دوری؟ چون اصلا خود خلقی یا خود قول اخلاق که بدون جمع اصلا معنی نداره، حضور خلق بیمعنیه و پیامبران که دائم در کار ارشاد خلق بودن، یعنی میتونه اصلا بدون اون بیمعنی میشه.
درسته، ببینید نه معنای کلام اینا این است که وقتی که داره ریاضت میکشه این دوری از خلق شرطه، یعنی یه عزلت نسبی، نه همیشه. ببینید درست میده که شما وقتی تحصیل میکنید خیلی از ارتباطاتتون رو قطع میکنید، خیلی جهان نمیرید، برای اینکه خب بالاخره درستون رو بخونید، هی هر مهمونی برید، هر فیلمی برید، هر به کارتون نمیرسید. اما این برای یه مدتیست دیگه، مدتیست که شما دارید دیگه به اصطلاح خودسازی میکنید را به هر ترتیب، علم، عمل، تصور. بعدن که آماده شدید نه دیگه، و حکم شما فرق میکنه، اون موقع باید با خلق بیامیزید، باید به ارشاد و اصلاح دیگران دست بدهید، باید آموخته ها و سرمایه های خودتون رو با دیگران در میان بگذارید و بس چیزهای دیگه. بله، هم که گفتید پیامبران با خلق بودن. بله،
شما گفتید در زمان زبان خیلی زبان عربی نه اینو خیلی زبان خارجی در زمان خیلی تغییر کرده و نوشتایش میتونه راحت میشه خون تغییرش خیلی تغییر کرده.
بله، نکته خیلی مهم نیست. ببینید اتفاقا زبان فارسی اینطوری نیست. ما الان بینیم غزالی رو میخونیم به راحتی، فردوسی رو هم نه به این راحتی ولی تقریبا میفهمیم، از ادبیات رو تو حفظ داریم، تو خاطر داریم، و بسی که خب گلستان سعدی رو میخونیم و نوشته های دیگر رو. البته بعضی ها حقیقتا هنر نوشتن داشتن، مثل غزالی یک نویسنده درجه اوله، کتاب های عربیش هم همونطور فوق العاده است. بعضی خب اینطور نیستن، تا زبان مادریشون هم مسلط نیستن، نوشتنشون روان نیست. غزالی اینطوریه. ما اتفاقا نه، زبان فارسیمون خیلی فرق نکرده، فقط این 100 سال یا بگم 50 سال اخیره که با آمدن روزنامه و غیره زبان فارسی ما خیلی پس رفته، خیلی پس رفته، یعنی فصاحتش رو، بلاغتش رو، غنای خودش رو از دست داده. واژگان مردم بسیار محدود شده، با چند تا لغت و 100 تا 200 تا لغت همه حرفشون رو میخوان بزنن. توجه میکنید این خیلی ضعفه. یه دلیل چیه که این کتابا رو نمیخونن؟ خب نمیخونن، و روزنامه میخونن، و هم کتابای خیلی ساده و سطحی که امروز نوشته میشه، و این ذخیره واژگانی خودشون رو تقویت نمیکنن. البته یه عده اینو عیب گرفتن بر زبان فارسی که چرا ما همچنان زبان حفظ اینو تو 950 سال پیش کتاب نمیشه، چرا ما همینطور میفهمیم؟ پس زبان ما تکامل پیدا نکرد. زبان انگلیسی واقعا الان این انگلیسی ها معمول شکسپیر نمیتونن بخونن، حتی نمیتونن بخونن، حتی دیکتش فرق داره با زبان انگلیسی امروز، گرامرش فرق داره، لغاتش، همه چی. باید ری‌رایت بشه، نه واقعا باید ترجمه بشه به زبان امروز. مال ما اینطوری نیست. خوشبخته ما حافظ رو هم لذت میبریم، سعدی رو، این اصلا آموزگاران زبان هم یکی اینو ایراد میگیرن، میگن لابد زبان ما تکامل پیدا نکرده. من تکامل زبان رو قبول دارم، و به دلیل اینکه زندگی ما خیلی فرق نکرده بوده، خب زبان اونم فرق نکرده. همین 100 سال از مشروطه به این طرف که خب ما روابطمون با جهان و غیره خیلی بیشتر شده، و متأسفانه این مدت زبان ما اتفاقا پس رفته. یعنی بدیش اینه، و اگر همینطوری بره جلو ما بیگانه میشیم با همین متنان، بیگانه خواهیم شد. اینا رو هم دیگه به راحتی نخواهیم خواهد. ما یه تأسفه، و تو مدارس ما خب اینا باید آموخته بشه، توی دانشگاه مردم مثلا تشویق میشن اینا رو بخونن، تو خونه هاشون داشته باشن، پدران و مادرها بچه هاشون باید بخونن اینا رو به حدی که قابل فهم براشون. حالا از کردم من هم انشاءالله گزیده از این رو تهیه خواهم کرد با بعضی شروع و توضیحات، امیدوارم به کار بیاد.
من جالب بود، من معمولا که ایران میرم از هر سن فارسی مکنون خوب میده ایراد میگیره، میگن که نه لحچه داری که زمان پاسه بمیده زمان درست درد بزنه. زمان جالبه که حتی درست زدن حرف فارسی تو خوبی نیست داریم.
ما این فیسبوک و اینا رو بعضی وقتا میبینم خیلی حتما ها من برمیاد چیزایی که میبینیستن رو اون تعبیرات که بعد برد.
Thank you.
نه چه اختلافی. ببینید در واقع اینجا هم غزالی گفت دیگه، اگر عبارتش رو من دوباره براتون بخونم کاملا متوجه هم که شما چی میفرمایید. میگوید که ببینید تا چنان شود که از خیشتن بیخبر شود و از همه عالم هیچ چیز و از هیچ چیز خبر ندارد مگر از خدای تعالی. این همون بیخبری و بیخیشتنی است که من نامش رو رویا گذاشتم. نه لزوما خوابیدن به معنی اینکه آدم تو رخت خواب بگیره و خوابه، نه، همین که از غیر، از بیرون خودش کاملا غافل بشه و کاملا در درون دنیای خودش بره. البته در اینجا یه جایی دیگه بود که میگه که چون اینها میاد، بله، آها، در فصل قبلی میگوید که و اگرچه حواس به سبب خواب فرو ایستد خیال بر جای باشد، بدان سبب که بود که هرچه بیند در کسوت خیالی بیند. این همون نکته است که من هم اونجا دارم که در رؤیا هرچی که شما میبینید خیالیه، یعنی یک صورت خیالی برای پوشیده میشه. به همین دلیل هم حاجت به تعبیر داره، یعنی خواب گذاری داره. و بگه اینی که در خواب دیدم یا در خیال دیدم معناش چی؟ بله این رو در و جایی دیگه میگوید. بله
سوال آخر
های دکتر به نظر حسیت و قضایی در رابطه با جسم و جان اصالت رو به جان یا به هر نوعی که کنم رو به نامی میده. بعد در رابطه با معاد به صدا جسمانی و روحانی بیشنون ده یک شکلی به معاد جسمانی اعتقاد داره،
خب این بله درسته، به معاد جسمانی اعتقاد داره، منتها همطوری که در کتاب تعابد الفلاسفه اونجا بیان میکنه، نه اینکه هر کسی با جسم خودش میاد، یه جسمی خواهد داشت، یه جسمی، و این رو مقتضای شریعت میدونه و معتقد است که بله فیلسوفانی که گفتن معاد روحانیه اونا رو تکفیر میکنه، در واقع میگه اینا سخنشون کفرآلوده، کفرآمیزه. مشکلی نداره غزالی با این که آدمی، خب بگه اونجا روحش هم همراهشه، دلش هم همراهشه، من تا باز یه مرکبی هم داره که مرکبش همون بدنه، همطور مثل اینجا، ولی باز هم در اونجا هویت اصلیش با همون جانشه، با همون دلش. بله مشکلی نداره،
یعنی عذاب دختری رو عذاب جسمی
بله
میدونه یا
عذاب روحی میدونه؟ جسمانی بله بله، یعنی البته گر رسد رنجی به تن بر جان رسد، یعنی از طریق جسم آدم عذابی که میبینه به جانش، ولی بله این عذاب جسمانی است، در این واقعا آتشی هست و گودالی و آدمی هم به جسم در اون میفتن و میسوزن. بله دقیقا یعنی ظواهر آیات قرآن رو هم رو قبول دارید. خب خیلی ممنون از یکایت عزیزان دیده، خب سلسان دو ساعتی ما به محصول